رادیوی آزادی، مجله بامدادی. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، به مجله به برنامه تاجیکی رادیو آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله بامدادی رو از سوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه برای شما من سفرگل عالمی معرفی میکنم
و من سید قاسم قیامپور هم شما را در مجله بامدادی خیر مقدم میگویم و تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز پنجشنبه 2 دکامبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چک حالا 2 شب است.
و در شهر دوشنبه هم هنوز چشمی تاریکی نکفیده است و ساعت 6 بامداد است. مجله بامدادی را با چشم‌اندازی بر رویدادهای مهم عالم تا این ساعت شروع می‌کنیم و ابتدا سرخط اخبار.
امروز در شهر استانا نشست سطح عالی سازمان امنیت و همکاری در اروپا ادامه خواهد کرد.
شورای اروپا اعدام زن ایرانی شهلا جاهد را محکوم کرد.
و خدمات اینترنتی معروف آمازون کام از پشتیبانی مینبعده سامانه ویکی‌لیکس سرپیچی نموده. مشروع خبرها. امروز در شهر آستانا پایتخت قزاقستان نشست سطح عالی سازمان امنیت و همکاری در اروپا ادامه خواهد کرد. قرار است که در پایان این نشست بیانیه جمع‌بسته پذیرفته شود. دیروز تیفلیس هشدار داد که اگر در این سند موقع سازمان امنیت و همکاری اروپا در رابطه با یک پرچگی گرجستان مشخص نشود، با قبول آن مانع ایجاد خواهد کرد. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان ضمن سخنرانی در نشست آستانا بار دیگر روسیه را در آن ابدار نمود که سازش‌های حاصل شده درباره خروج نیروها از آسیای جنوبی و ابخازستان را اجرا نمی‌کند. دیروز در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا موضوع حل مسالمت‌آمیز نزاع قره‌باغ کوهی نیز بحث و بررسی گردید. رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف گفت باکو برای ادامه مذاکرات با ارمنستان آماده است و امیدوار است که آن در مدت‌های کوتاه خاتمه می‌یابد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف دیروز اظهار نمود که سازمان امنیت و همکاری اروپا به نوسازی نیاز دارد. دیروز در نشست استانا رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان هم سخنرانی کرد.
روز دوشنبه آینده وزیران امور خارجه ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در نشست در واشنگتن موضوع اوضاع در نیم جزیره کره را بررسی می‌کنند. اخیراً چین هم پیمانی اساسی اقتصادی و سیاسی کره شمالی خواستار احیای مشورت‌های قطع شده 6 کشور آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و کره‌های جنوبی و شمالی آید به برنامه هسته‌ای پخینیان شد. و اما کاخ سفید این پیشنهاد را رد کرد و گفت که کره شمالی باید صادق بودنش به سازش‌های قبلا قبول شده را ثابت کند. بعد از حمله توپخانه کره شمالی به یک منطقه نزد مرزی کره جنوبی که بر اثر آن 4 نفر از جمله 2 ساکن آسایشته به هلاکت رسیدند، پخینیان و سئول در حال آماده باش به جنگ قرار گرفتند.
خدمات اینترنتی معروف آمازون کام از پشتیبانی مینبعده سامانه ویکی‌لیکس که اخیراً هزارها اسناد سری دیپلماتیک آمریکایی را آشکار ساخت سرپیچی نمود. ویکی‌لیکس بعد از حمله هکرها موقتاً از خدمات آمازون کام استفاده میکرد. درباره لغو سازش میانی آمازون کام و ویکی‌لیکس کاخ سفید خبر داده است. عضو سنات ایالات متحده جان لیبرمن از دیگر شرکت‌ها دعوت نمود که به آمازون کام پیروی کنند. واشنگتن روز سه‌شنبه درباره شروع تفتیش پرونده جنایی خروج اطلاع مخفی از وزارت امور خارجه آمریکا خبر داد. اینترپول یا پلیس بین الملل در پایه درخواست مقامات شوئیسیا جستجوی مؤسس سامانه ویکی‌لیکس جولیان اسانج را شروع کرد. اسانج در این کشور در تجاوز به ناموس و دست‌درازی به دو زن گمان بر می شود.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شورای اروپا اعدام زن ایرانی شهلا جاهد را محکوم کرد. خانم جاهد که در قتل لالا سحرخیزان همسر ناصری محمد خانی عضو سابق دسته منتخب فوتبال ایران متهم شده بود، روز چهارشنبه در زندان ایوین تهران به دار آویخته شد. دبیر کلی شورای اروپا توربریان یانگلان گفت که از این گونه تصمیم غیر بشری او به دهشت افتاده است. اجرای این حکم از نگاه رهبری شورای اروپا باز یک نمونه بی‌تفاوتی مقامات ایران در برابر حقوق بشر است. از این پیش سازمان دفاع از حقوق بشر امنیستی اینترنشنال از مقامات ایران دعوت کرده بود که حکم اعدام شهلا جاهد را لغو کنند.
و آخرین خبر این است که حکومت روسیه از سال آینده استفاده نیروی کاری خارجی در بخش های تجارت مشروبات و دارووار در بازارها و دکانها و همچنین در خرید و فروش بیرون از مغازه ها را منع کرده است. در این باره سامانه اینترنتی حکومت روسیه خبر داد. بیشتر مهاجران کاری از قفقاز آسیا میانه و همچنین از چین و ویتنام اساسا در بازارهای مال و کالا و مواد آذوقه روسیه کار میکنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوبی نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از خبرها شما را در ادامه مجله آشنا میکنیم و از تحولات جهان منطقه و تاجیکستان میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه شوید.
برای این کافی است که به نشانی www.azadi.org و یا www.azadi.tj انگشت بزنید. در سامانه ما نه فقط اخبار تازه جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها اوید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابلی دریافت است.
و خب سفرگل، قبل از آن که به ادامه برنامه برویم، بیا شنوندگان ارجمند را با وضع هوایی تاجیکستان آشنا کنیم. مرکز هواشناسی درباره وضع هوایی پایتخت و مناطق گوناگون کشور چی پیشگویی ها کرده است؟
ولی سید قاسم، به نظر می رسد که هنوز تیرما جایش رو برای زمستان خالی کردنی نیست و این رو باز هم گرمتر شدن هوا در پایتخت و نقاط دیگری تاجیکستان تا روزهای اخیر بازگویی می کند. بنا به پیشگویی مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز در دوشنبه پایتخت کشور گرمی هوا تا 18-19 درجه می رسد. در ولایت ختلان باشد حرارت تا 20 درجه بالای صفر قرار خواهد گرفت. هوا در ولایت سغنیز افتابی شده تا 19 درجه گرم می شود. در منطقه بدخشان امروز هوا نیمه ابری بوده، در نیمه دوم روز باران در نظر داشته شده است. هوا باشد تا 9 درجه گرم خواهد شد. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد از 16 تا 19 درجه گرم پیش بینی شده است. خوب، اگرچه چنین گرمی هوا باعث نگرانی دانشمندان گشته است و حتی آنها حادثه‌های را در مورد امکانی کم حاصلی سال آینده در پی بارشات کم حد می‌زنند، ولی چنین است دیگر وضع هوا. سید قاسم
تشکر. سفرگل، امیدواریم که حدس و پیشگویی های این دانشمندان درباره کم حاصلی باطل براید. ما در ادامه برنامه امروز به موضوع وضع هوا برمیگردیم و از سردی و بارش برف زیاد در اروپا صحبت خواهیم کرد و این وضع واقعا قاره رو، یعنی اروپا رو، در وضع خیلی سنگین قرار داده است. خب حالا سرخط مطالب اصلی مجله خبری. نشست سطح عالی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در آستانه ادامه می‌یابد. روز اول نشست چه نتیجه برآورد؟
آزادی مطبوعات در خطر است. گروه خبرنگاران تاجیک در یک پیکت از سازمان امنیت و همکاری در اروپا خواستار مساعدت با آزادی بیان در کشور شدند.
و خلافکاری های آدم پرزیدنت، کی ها و با کدام اهداف از نام رئیس جمهوری تاجیکستان سوء استفاده می‌کنند؟ سرخط چند گزارش بود که در مجله خبری تقدیم خواهد شد و اما در کلبارمان دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما برابر می شوید. امروز در شهر استان پایتخت قزاقستان نشست سطح عالی سازمان امنیت و همکاری در اروپا پایان می‌یابد. قرار است که در فرجام نشست بیانیه جنبستی پذیرفته شود و اما به گفته کارشناسان شاید امضای این سند با مشکل مواجه بگردد، زیرا برخی از کشورها خواستار مشخص کردن موضع‌گیری سازمان امنیت و همکاری در اروپا در این یا آن موضوع شدند. از جمله دیروز تیفلیس هشدار داد که اگر در این سند موقع سازمان امنیت و همکاری اروپا در رابطه با یک پرچگی گرجستان مشخص نشود، با قبول آن مانع ایجاد خواهد کرد. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان زمین سخنرانی هم در نشست آستانه بار دیگر روسیه را در آن ابدار نمود که سازش‌های حاصل کرده درباره خروج نیروهایش از آسیای جنوبی و ابخازستان را اجرا نمی‌کند.
بله سید قاسم، و ضمناً تحلیلگران روز اولی نشست را پربار ارزیابی می‌کنند. دیروز در آستانه موضوع حل مسئولیت‌آمیز نزاع قره‌باغ کوهی بحث و بررسی شد. رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف گفت باکو برای ادامه مذاکرات با ارمنستان آماده است و امیدوار است که آن در مهلت‌های کوتاه خاتمه می‌یابد. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف دیروز اظهار نمود که سازمان امنیت و همکاری اروپا به نوسازی نیاز دارد. در نشستی استانه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانی سخنرانی کرد. نتایج روز اولی نشست سطح عالی سازمان همکاری اروپا در گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
در دستوری روزی ملاقات رهبران دولت ها و حکومت های کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، از برقراری اعتبار این سازمان تا مناقشه ها در قرقیزستان و افغانستان و کشورهای قوقاز مسئله های گوناگون برای بررسی مطرح شده اند. رهبران 68 کشور میخواهند راه های واکنش این سازمان با وضع بحرانی در کشورهای عضو را تغییر دهند. مقامات ارشد 56 کشوری عضو و 12 کشوری همکار برای بررسی در دستور روز این ملاقات دو روزه مسئله های جنگ در افغانستان، خشونت های قومی در قرقیزستان، منع گسترش اسلحه هسته‌ای، مناقشه های منطقه‌ای مثل مناقشه میان آذربایجان و ارمنستان برای قره‌باغ کوهستانی را وارد کرده اند. باری آخر رهبران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا سال 1999 در استانبول ترکیه ملاقات کرده بودند و از آن زمان تا حال خالیگاهی بزرگ به وجود آمده است. بنابراین حالا سؤال مهم این است که آیا برای فعالیت در قرن 21 این سازمان توانایی خود را از دست نداده است؟ مارک پرین دی بریچمبوت دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا در جلسه امروز سازمان در آستانه اعتراف کرد که در این مدت بعضی از اصول این سازمان به فراموشی رفته اند یا نادیده گرفته شده اند که در نتیجه میان کشورهای عضو سازمان مذکور اعتماد از بین رفته است و توانایی آنها را برای نشان دادن واکنش به بحرانها محدودتر کرده است. دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا خطاب به شرکت کنندگان ملاقات آستانه گفت این سازمان به طرزی میتواند مؤثر باشد که شما آن را دیدن میخواهید. هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا و دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه هر دو اعتراف کردند که سازمان برای پیشگیری از جنگ و حل مناقشه ها باید نقش بارزتری داشته باشد. مدودف در جلسه روز چهارشنبه گفت این سازمان به تجدید ضرورت دارد، زیرا به گفته وی روند ضعفیت این سازمان آغاز شده است. هیلاری کلینتون اظهار داشت مناقشه های اخیر در قوقاز و در آسیای مرکزی نشان داد که سازمان امنیت و همکاری اروپا به نیروی ناظر نیاز دارد تا بتواند راه حل بحران ها را بهبود بخشد و به آن کشورهای عضو را جلب کند.
ما باور داریم که سازمان باید تقویت یابد تا به طور مؤثر به بحران ها در خود قلمرو صحه پاسخ دهد. قابل دستگیری است که روسیه نیز ضرورت تقویت توانایی امروز سازمان را اعتراف میکند و ما کار میبریم تا چهارچوبه را پیدا کنیم و آن به صحه امکان دهد که سری وقت و عادلانه درباره حالت های اضطراری مثل حادثه هایی که ما در گرجستان قرقیزستان دیدیم گزارش دهد.
اما خانم کلینتون با اشاره به روسیه از تلاش های کاخ کرمل انتقاد کرد که برای استقرار نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در گرجستان مشکل پیش آورده است. در نتیجه حمایت دیپلماتی و مالی مسکو از جمهوری های جدای خواه ابخازستان و اسیتیای جنوبی تمامیت ارضی گرجستان خلل‌دار شد. چون این مباحثات میان کشورهای عضو شک و تردید به بار آورده است که آیا در پایان ملاقات آستانه کشورهای عضو می توانند راجع به تصویب برنامه های قوی تر فعالیت آینده سازمان امنیت و همکاری اروپا به توافق رسند؟ خانم کلینتون همچنین از شرکت کنندگان ملاقات آستانه خواست که در حل مناقشه افغانستان سهم بیشتر بگیرند. با وجود آن که افغانستان عضو این سازمان نیست، ولی بیش از 40 کشور عضو این سازمان در عملیات نظامی در افغانستان شرکت می جویند. افغانستان در تامین امنیت منطقه نقشی بارز دارد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ملاقات آستانه از سخنان خانم کلینتون جانبداری کرد.
افغانستان با سه کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا مرز مشترک دارد، در حالی که منطقه ما در روبروی تروریسم بین المللی و شبکه‌های جنایی قرار گرفته است. ما باور داریم که بجز از همکاری‌های دو جانبه افغانستان با سه کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در همسایگی، ما همچنین باید همکاری های منطقه‌ای را گسترش دهیم تا به هدف های سازمان امنیت و همکاری اروپا نائل شویم. شویم.
قرغیزستان کشوری دیگر در همسایگی قزاقستان تابستان سال جاری دستخوش خشونت‌های قومی بود. روزا آتونبایوا رئیس جمهور این کشور در ملاقات گفت بیشکک از هر تدبیری امکان داشته کار می‌گیرد تا مذاکرات میان قوم‌های درگیر آغاز و مصالحه ملی تأمین شود و افزود چنین روند اولویت قانون را تأمین و نهادهای دموکراتی را تقویت می‌بخشد. وزیر کارهای خارجه بلاروس در حاشیه ملاقات با خانم کلینتون گفت که کشورش تا سال 2012 ذخیره اورن غنی شده خود را از بین میبرد. خانم کلینتون از این تصمیم بلاروس استقبال کرد و گفت بلاروس سال 2012 با ملاقات امنیت هسته‌ای رهبران با سئول کره جنوبی دعوت خواهد شد. ملاقات رهبران دولت‌ها و حکومت‌های کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا با روز پنجشنبه نیز با کاری خود ادامه می‌دهد.
گزارش با درباره نتایج روز اولین نشست سطح عالی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در شهر آستانا پایتخت قزاقستان.
از 31 اکتبر برنامه‌های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه
41.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. موضوع نوبتی ما هم با گونه با نشست آستانا ربط میگیرد. دیروز گروه روزنامه‌نگاران تاجیک در کنار سفارت قزاقستان در شهر دوشنبه پیکت یا جمع آمد اعتراضی سازمان دادند. آنها نامه را عنوانی نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان که کشورش ریاست دوره این سازمان را بر عهده دارد به سفارت سپردند.
و اما روزنامه‌نگاران تاجیک از پرزیدنت قزاقستان چی طلب دارند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه خورشید همدان.
مسئولان انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری، خبرگزاری اوستا، سردبیران هفتنامه‌های مستقل نگاه و فرج و تعدادی از خبرنگاران در نزد بینای سفارت قزاقستان گردی هم آمده و بدون تظاهرات و شعارپرتویی نامه را عنوانی نورسلطان نظربایف پرزیدنت این کشور آسیای مرکزی تقدیم کردند. نورالدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری تاجیکستان درباره این اقدام به رادیو آزادی گفت:
در استان امروز سامیت یعنی ملاقات سران دولت‌های اعضای OBSE برگزار میکردد و به همین خاطر ما به پرزیدنت جمهوری قزاقستان که ریاست سازمان امنیت کار این سال بداش این دولت است مراجعه کردیم که دقت رهبریت دولت تاجیکستان را به رعایت معیارهایی که سازمان امنیت همکاری مقرر کرده است جلب نماید.
مینار رخان و مشاور سفیر قزاقستان در مسائل رابطه با وسایل اخباری آمن نیز با احترام خاصی دیپلماتیک گروه روزنامه‌نگاران تاجیک را پذیرفت و آنها را مطمئن ساخت که نامه آنها به نشست سران سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر آستانا فرستاده خواهد شد. مسئولان مرکزی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر دوشنبه نیز گفتند که از اقدام اعضای کمیته 29 سپتامبر در زمینه مراجعه به نشست آستانا خبر دارند و محتوای طلب مسئولان رسانه‌ها و سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیک کستان با رهبریت این سازمان رسانده شده است. اما در حالی که مسئولان کمیته 29 سپتامبر هدف از این نامه را مساعدت مستقیم نورسلطان نظربایف پرزیدنت قزاقستان در حل مشکلات مربوط به وضع آزادی بیان در تاجیکستان معنی‌دان میکنند، هدیه سفر خبرنگار تاجیک معتقد است که پیام روزنامه‌نگاران نه به قزاقستان بلکه به کشورها و سازمانهای مدافع دموکراسی است.
ژورنالیستان ما با اون کتی روان کردند که در نشست سازمان امنیت همکاری اروپا زیاده از 56 کشور جهان شرکت دارند. پرابلم ها و مشکلاتی که در داخل دارن اونها را میخواهند که به گوش اونها برسونند. چون که در داخل کشور تا 3 ماه بسیار از صداهای کردن در کشور ما شنیده نشد.
این در حالی است که ماه قبل سفیران آمریکا و کشورهای اروپایی نیز در نامه از وضع ناگوار رسانه‌های مستقل و محدودیت‌ها در راه آزادی بیان در تاجیکستان اظهار انتقاد و نگرانی کرده بودند. اما دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان بر این باور است که مشکلاتی با وجود آمده در نسبت چند رسانه مستقل انگیزه استحصالی دارد و به آن تابش سیاسی دادن نادرست است.
مسئله قسمان به حال خود را یافته است. این از اراده سیاسی جمهوری تاجیکستان و عموماً سیاست جمهوری تاجیکستان آب نمی‌خورد. این به سیاست جمهوری مربوط نیست و در اینجا مسئله های صرف استحصالی جای دارند که آن را باید این روزنامه ها همراه نشریات هایی که در اونجا چاپ میشن حل فصل نمید. در اونی که گویا به سازمان امنیت و همکاری در اروپا مراجعه میکنن اینم به منطق اونقدر موافق نیست.
پس در این صورت مشکلاتی که در پیشوری برخی از رسانه های مستقل در چند ماه اخیر آمده است کاری دست کیست و به چی خاطر صورت میگیرد؟ مهرورز حقجو صاحب نظری رسانه‌ای در تاجیکستان در پاسخ این سوال میگوید
اگر که خود این تصمیم از جانب خود حکومت باشد و این به مینوسی کاری است، یعنی یک رو سرخیه که اینها از دست دارن، همون رو از دست داده ایستادن، یعنی مطبوعات آزاد رو آزادی که در تاجیکستان است رو سرخیه اونها بود که اون رو از دست داده ایستادن و در این برابر اگر یگان جانبی سیم در این داخل موجود باشد و اون هم دست داشته باشد اون خدمت خفتانه رو برای حکومت امام علی رحمان کرده ایستاده است.
این در حالی است که بعد تاکید مسئولان کمیته 9 سپتامبر مراجعات های مکرر آنها عنوان رئیس جمهور، مشاور امور مطبوعات پرزیدنت، وزارت دفاع و دیگر نهادهای دولتی تا حال بدون جواب مانده‌اند. زمینان از 29 سپتامبر سال جاری چاپ نشریه های مستقل نگاه، فرج و پیکان متوقف شده و دسترسی به 5 سامانه اینترنتی از جمله اوستا و تاج نیوز محدود گردید. همکنون سرنوشت چاپی هفتنامه های فرج و پیکان همچنان ناروشن است و با گفته مسئولان نگاه این نشریه نیز زیر فشار چاپخانه شرق آزاد چاپ می شود. نام کمیته دفاع از حقوق کسبی خبرنگاران موصوب به کمیته 29 سپتامبر نیز از روز بسته شدن رسانه ها یعنی 29 سپتامبر گرفته شده، هدف آن برقرار کردن وضع قبلی آزادی بیان و هماهنگ ساختن تلاش ها جهت عادی ساختن وضع بغرنج گشته مطبوعات در تاجیکستان بوده است. مسئولان این رسانه ها بر این نظرند که با سبب حوادث شرق تاجیکستان به خصوص حمله به کاروان وزارت دفاع در 19 سپتامبر که 25 سرباز و افسر تاجیک کشته شدند از سبب های به مشکلات چاپ و محدودیت دچار شدند این رسانه ها بوده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تقاضای رسانه ها و سازمان های روزنامه نگاری تاجیکستان از سازمان امنیت و همکاری اروپا برای مساعدت با آزادی بیان در این کشور.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمال.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شنوندگان ارجمند بار دیگر سرخط اخبار را برایتان یادرس میکنیم. امروز در شهر استون نشست سطح عالی سازمان امنیت و همکاری در اروپا ادامه خواهد کرد. روز دوشنبه آینده وزیران امور خارجه ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی در نشست در واشنگتن موضوع افزام در نیم جزیره کره را بررسی میکنند. شورای اروپا اعدام زن ایرانی شهلا جاهد را محکوم کرد. خدمات اینترنتی معروفی آمازون کام از پشتیبانی مینبعدی سامانه ویکیلیکس سرپیچی نمود و بر اثر باران برفباری های شدید امروز حرکت تقریبا نصف قطارهای یوراستار از لندن به پاریس و بروسل بازداشته خواهد شد.
شما شنوندگانی ارجمند تفصیلات این و دیگر اخبار تازه جهان و منطقه و تاجیکستان را از سامانه اینترنتی ما هم می توانید پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه را برایتان باری دیگر یادرس می کنیم: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. خوب، در ادامه برنامه کدام گزارش های نو تقدیم می شوند برایتان بعد از پخش یک پارچه ترانه خواهیم گفت.
سبز بناز می آید، محرم راز می آید، سبز بناز می آید، محرم راز می آید، از دل پر دردم بشنو، دل بلیاز می آید، از دل پر دردم بشنو، دل بلیاز می آید.
با باقی ما پری میآید امروز سبز و ناز میآید محرم راز میآید با کاری دلبری میآید امروز سبز و ناز میآید محرم راز میآید سبت کار میکند از سینه ما سبز و ناز میآید محرم راز میآید با تاج افسری میآید امروز سبز و ناز میآید محرم راز میآید سبز و ناز میآید محرم راز میآید سبز و ناز میآید محرم راز میآید از دل پر دردم بشنو دل بلی آز میآید از دل پر دردم بشنو دل بلی آز میآید
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه هم در تلویزیون توسط محوره های یمال و هد برد و هم در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tg قابل دریافت است و حالا سرخط چند گزارش که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. خلافکاری های آدم پریزیدنت کیها و با کدام اهداف از نام رئیس جمهوری تاجیکستان سوء استفاده میکنند؟
آیا تاجیکستان دست نگری چین باقی خواهد ماند؟ برخی از اقتصاددان های تاجیک از حضوری از حد زیادی اقتصادی کشوری همسایه نگرانند.
و نشریه های چاپ دوشنبه این هفته روی کدام موضوع های مهم و جالب تمرکز کردند؟ مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز پنج شنبه دوم دکبر سال 2010 میلادی است.
برخی از ساکنان تاجیکستان از آن شکوه دارند که برخی از منصبداران اعمال زشت و ناشایسته خود را با نام رئیس جمهور امام‌علی رحمان پنهان می کنند. آنها خود را به اطرافیان آدم پریزیدنت معرفی می کنند و می خواهند که به این وسیله کاری را به منفعت شخصی خود انجام دهند. و بدنبال این میان مردم آوازه ها پهن می شوند که آدمانی نزدیک به پریزیدنت دست به قانون شکنی و خلافکاری می زنند. این موضوع را همکارمان در شهری دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد پیگیری کرده است.
میسره یک ساکن جماعت تاجیک آباد ناحیه وخش همراه دگانه‌هایش برای گرفتن مزد کاری به نزد رئیس واحد کشاورزی می آید. رئیس به میسره می گوید پول او در خانه اش است و بهتر است به منزل رئیس آید. اما وقتی که میسره به منزل رئیس می آید به جای مزد کار مورد تجاوز رئیس قرار می گیرد. او آن زمان 16 سال داشته است. پس از این عمل رئیس واحد کشاورزی او را تهدید می کند که وای آدمی پرزیدنت است و اگر به جای شکایت برد پدر نابینا و دو برادر میسره را نابود میکند. میسره برای به عرض عموم رسانیدن این واقعه به دفتر رادیوی آزادی آمد و گفت که طی دو سال این رسوایی را با خود نگاه میداشت ولی پس از یک خواستگاری از طرف همدهه‌اش مجبور شده است که پرده را از این واقعه بردارد.
دم قدو زده میشکایوردم نکا خیز دستو مقبی پولی بدر کرد شکوم و گفتم کاشا میرم در خونم میگم که تی تاری کار مینی گذور هیچ کام نمیرسه گفت من گفت آدم پریزنتم.
تلاش های ما برای تماس با رئیس خواجگی مذکور نتیجه نداد، اما دولت علی یوسفوف یک مسئول شعبه امور داخلی ناحیه وخش گفت که از این حادثه با خبر است و تفتیشات مقدماتی نیز در این باره به انجام رسیده است.
شکایت حقیقتا بود، ما همین مواد کردگی این صلاحیت پراکراتوره ما پراکراتوره ناحیه وخش سپردگی اون چیزی که از در صلاحیت ما بود همین را حجت گذاری کردگیم در نمایندگی پراکراتور همین را به پراکراتور ناحیه وخش سپردگیم.
اما اون چی که گفته شد تنها موردی نیست که برخی از منصبداران سطح پایانی و یا بعضی از نفرها خود را آدم پرزیدنت معرفی میکنند و به عملهای نادرست دست میزنند. منهاج یک ساکن ناحیه حصار نیز در صحبت با ما گفت رئیس جماعت که بار در جمع آمده در رسم جامه پوشانی به پرزیدنت حضور داشت حالا خود را آدم پرزیدنت معرفی کرده و به کارهای دست میزند که مناسب به یک منصبدار نیست.
رئیس جماعت ما در یک جامعه در یک واخوری با پریزیدنت با پریزیدنت جامعه پشون پس از امین همین چه شده میخونه رو میگه که من همسه لادم با خاتون قضا ها کجا.
این گونه افراد فرصت طلب را حتی در راه ماشین هم می تواندید که رقم دولتی ارت یا خصوصی 77 و 77 و یا 88 و 88 گرفته خود را از نزدیکان دولتداران عنوان می دهند. از موجودیت چنین حادثه ها در جامعه مسئولین دولتی و کارشناسان نیز آگاهی داشتند. جمعه خان دولتوف مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل حقوق در یک صحبتی بدون میکروفون گفت در 2 سال قبل با یک دستور رئیس جمهور عکسای همراه او با رئیسان نواحی که از جاده ها و دیگر جای های جمعیتی برچیده شدند به سبب نبود. از سوی دیگر افسد آقای دولتوف هیچ نفر از منصبداران از نام پرزیدنت حق ندارد صحبت کند، اما رؤسای ولایات و نواحی کشور که طبق فرمان رئیس جمهوری به مقام انتصاب می شوند به حیث نماینده پرزیدنت در محل ها فعالیت می کنند. این در حال است که ابراهیم عثمان یکی از تحلیلگران تاجیک معتقد است که عدم جوابگری و ناکفایتی نظارت باعث خودسری و خود را به صفت آدمی پرزیدنت معرفی کردنی چنین افراد شده است.
گمان میکنم که هر گونه سوء استفاده البته در صورتی میشد که اونو به جوابگری موندن خود را احساس کنند.
با این همه میسره دختری که در 4 راه زندگی مستر مانده است این حادثه ننگین را نمیتواند از دامنش بشوید. میسره منتظر است که نهادهای انتظامی و حفظ حقوق کشور رسیدگی به اعمال رئیس واحد کشاورزی را منصفانه انجام خواهند داد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره سوء استفاده از نام رئیس جمهور امام‌علی رحمان از سوی برخی از منصبداران محلی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. محافل تاجیکستان از حضور اقتصادی از حد زیادی چین و افزایش قرضهای دولتی تاجیکستان از این کشوری همسایه اظهار نگرانی میکنند. برخی از اقتصاددان ها به آن نکته اشاره کردند که تاجیکستان اقتصادی ضعیف دارد و در آینده قرضهای چین را پرداخت کرده نمیتواند و مجبور خواهد شد تا ذخیره های طبیعی و کارخانه های کشور را در اختیار شرکت های بزرگ چینی گذارد.
و ما سید قاسم مسئولان مرکز پژوهش استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان این ادعا را رد می کنند و دلیل پیش می آورند که قرضهای داده چین دراز مدتند و تاجیکستان در آینده توان بازگردانی آنها را خواهد داشت. نگرانی های محافل سیاسی درباره امکان تحکیم حضور اقتصادی چین در تاجیکستان و پیامدهای ناگواری آن برای کشور تا کجا واقعیت دارد از همکارمان در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان می شنویم.
با گفته وزارت مالیه تاجیکستان قرض این جمهوری از چین تا 790 میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که هفته گذشته درباره ارائه باز 179 میلیون دلار قرض به تاجیکستان میان اکسیم بانک چین و دولت تاجیکستان قرارداد امضا شد. ماهی ایون سال گذشته تاجیکستان و چین درباره $1 میلیارد سرمایه های چین به تاجیکستان در اجرای برنامه های اقتصادی قرارداد امضا کرده بودند. صندوق بین المللی پول اخیراً به دلیل زیاد شدن قرض خارجی تاجیکستان که به گفته همین منبع از 40% حجم عمومی مجمع محصولات داخلی تاجیکستان عبور کرده است، تاجیکستان را ضرور است از این به بعد از گرفتن قرضهای به امتیاز دست کشد. با این دلیل برخی از کارشناسان و تحلیلگران از افزایش قرضهای چین به تاجیکستان و عواقب آن به وضع مالی این جمهوری اظهار نگرانی کرده گفتند اگر تاجیکستان با اقتصاد ضعیف خود این قرضها را برگرداندن نتواند، چین به عوض قرض میتواند کارخانه و منابع زیرزمینی تاجیکستان را تحت کنترل بگیرد. تاجیکستان چنین تجربه تلخ را امتحان کرده بود و چند سال قبل روسیه در عوض قرض $293 میلیون مجتمع نظامی کنترل فضا موسوم به اکنو را در اختیار خود قرار داده بود. اما خدابردی خالق نظروف سابق وزیر خارجه و تحلیلگر مرکز پژوهش استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در قرضهای چین نگرانی را نمی‌بیند.
تمام قراردادهایی که هست در از مدتی تا 40 ساله هستند و در مدت 40 سال تاجیکستان امکانات خیلی خوب دارد که از این قرضا رهایی یابد بدون مشکلات.
جناب خالق نظر گفت ما تا به حال فشار چین بر سر قرضهای دادش را احساس نکرده ایم. این در حال است که اخیراً مقامات وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان گفته بودند که بر عوض ساختمان تونل شرشر در راه ماشینگرد دوشنبه کلاب و ساختمان نیروگاه حرارتی و مرکز گرمیدهی در شهر دوشنبه تاجیکستان یک کان معدن را در اختیار چین قرار خواهد داد، ولی از نام بردن این کان خودداری کردند. فیروز سعیدوف تحلیلگر دیگر مرکز مطالعات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان نیز نگرانی در قرضهای چین را نمی‌بیند. با وجود این وی گفت که هر نوع قرض به امنیت اقتصادی تاجیکستان خطر دارد. وی افزود
قاعده بازار اقتصادی کدام قرضی که نگیرید از کی نگیرید؟ از خطاب میگیرید می از روسیه میگیرید یا از امریکا میگیرید می و یک به خطری دمو دولت و تاثیر خودش را رساندن ممکن است. قرض اساسیش برای ساختمان راه می باشد که خطای درآینده این راه را مثلا برای بازار خود را زیاد کردن در آسی میانه خواهید نخواهید استفاده می برد.
ولی رحمت الله ولیف تحلیلگر امور اقتصاد در قرضهای افزاینده چین به تاجیکستان خطر جدی را احساس میکند.
هرچی قدر که تاجیکستان از چین قرضدار میشد همین قدر تاجیکستان از او وابسته میشود و در وقتی که قرض داده میشود چیزی که چین طلب میکند باید که تاجیکستان اون چیزی اجرا کند. فکر میکنیم برای تاجیکستان نقد نیست. چین به تاجیکستان قرض ها میدهد اساسا در روی حوزه راهسازی و چین در تاجیکستان بازاری خود کشاده شده است. با همین رو هم رو با بازاری خود کرده ایستاده است، هم تاجیکستان قرضدار کرده ایستاده است.
این در حالی است که اخیراً تاجیکستان و چین درباره کشف و استخراج ذخایر طبیعی تاجیکستان در مناطق مرزی قرارداد امضا کردند و راههایی با سرمایه چین ساخته و ساخته شونده نیز از همین منطقه عبور میکند. با گفته رحمت الله ولیف به این دلیل مقامات تاجیکستان را که با اقتصاد ضعیف خود 8 میلیون نفر ساکن دارد در گرفتن قرض از چین که با اقتصاد توانا دارای 1.5 میلیارد ساکن است احتیاط کار باشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرهای مختلف با سود و زیان حضور از حد بیش اقتصادی چین در تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
مجله خبری را با گزارش از مناطق تاجیکستان ادامه می‌دهیم. یک کمیسیون حکومتی در شهر کلاب 22 آیله را که گفته می شود در محله برای ضرر دیدگان از آبخیزی ماه می سالی روان بنیاد شده غیر قانونی صاحبی منزل شده اند از خانه های نو بیرون انداخت. به اطلاع اعضای کمیسیون این افراد اشتباهاً در فهرست آسیب دیدگان شامل کرده شدند.
اما 29 نفری از منزل های نامحرم گشته در این باره نظری دیگر دارند و میگویند که آنها واقعا هم بر اثر آبخیزی در شهر کلاب ضرر دیدند و اما شهرداری خانه های برای آنها بنیاد شده را میخواهد به عوض رشوت به دیگران بدهد. یادآور میشویم که در پی آبخیزی ماه می در شهر کلاب بیش از 1,500 منزل ضرر دید و حکومت های محلی و شرکت های تاجیکستان برای ضرر دیدگان در دیگر مواضع شهر خانه های نو بنیاد کردند. گزارش مؤمن احمدی خبرنگار ما در منطقه کلاب.
این صدای گروهی از ساکنان محله نوبنیاد برای ضرر دیدگان عقبت طبیعی شهر کلاب است که مقامات آنها را برای غیرقانونی به سر بردن از این منزلها بیرون میکنند. مسئولین شهر میگویند با تأسیس کمیسیونی عبارت از نمایندگان مقامات مختلف هنگام تحقیق از میان 600 خانواده 29 خانواده ای را پیدا نمودند که خانه هایشون در پی آفت طبیعی تابستان امسال ضرر جدی ندیده است و با راه های تا هنوز نامعلوم صاحب خانه گردیدند. فاطمه سیفو نفری که کمیسیای حکومتی از منزل زیستش بیرون کرده است میگوید واقعا بر اثر آفت طبیعی خانه او تخریب شده بود و این را خودی کمیسیا تصدیق کرده بود.
در کمیته را دادند. کالیتا دادنم چیز چوره را دادنم می دوای گرفتم ایفون و خونه را تازه کردم این ادم ماشین نمی داد زندگی دارم این بود اومدن خونه را ایدستم گرفتم این.
در همین حال جمعه پیرمدف ساکین دیگری که مقامات با جرم غیر قانونی به سر بردن از منزل زیست بیرونش نمودند میگوید منزل زیستی نخست او بر اثر آفت طبیعی خراب شده بود ولی او برای یک فرزندش در آن مکان از سر نو خانه بنیاد کرده است. او میگوید پیشتر کمیسیا او را همچون ضرر دیده ثبت نام کرده بود. حالا با دیدن منزل نو در جای اول زیستش مقامات میخواهند او را از روی خط ضرر دیدگان بیرون و از حق اقامت در منزل نو بنیاد محروم کنند.
خونه من همونجا خونه رای بچه همین ریمون کم پیشه کم ترک ریمون کم برای برف باران شد برای نم که خونه اتصاده نباشه خونه ما همش یه طرفه.
این هم در حالی است که آزادی حسنوف معاون رئیس کمیسیای ویژه حکومتی در صحبت بدون میکروفون گفت آنها برای بیرون کردن ساکنان از منزلی برای ضرر دیدگان تمام دلایل ها را روی دست دارند و تصمیم دارند این منزل ها را خالی نموده با نفرانی دیگری واقعا ضرر دیده که با سبب های نامعلوم خانه نگرفتند بدهند. فعلا ضرر دیدگان زیادی از ناعدالتی حکومت محل در سمت تقسیم ناعادلانه زمین شکایت میکنند. از جمله سعید ادینایف ساکن محله چرمگران پایان شهر کلاب میگوید آفت طبیعی کاملا منزل زیستی او خراب کرده است و تا کنون او همراه فرزندانش زیر خیمه به سر میبرد.
اینا بالای ککور که خدم در پلاتکا زندگی می بو بچه ما قردن عسکری بود رفتیم ایم در قرغانه.
در همین حال مسئولین دادستانی شهر کلاب اظهار داشتند که خانه ها به نفرانی که قسمان یا عموما ضرر ندیدند اشتباها و در حالت سراسیمگی داده شده است. از این خاطر دادستانی تا کنون در قبال کسی برای چنین اشتباه که حالا سری وقت اصلاح می شود پرونده باز نکرده است. این هم در حالی است که عبدالجلال کریموف یک کارشناس محلی که از وضع ضرر دیدگان به خوبی آگاه است میگوید دلایل های زیادی وجود دارد که هنگام تقسیم منزل زیست به ضرر دیدگان ناعدالتی شده است. او میگوید
مال عمل های کرپسیونی 100% وجود دارد. بعضی شخصانی که حتی در روزهای نخستین وفات طبیعی خطره اوبام در اومدگی نبودند امروز با چشم میرسد که صاحب مقصد منزل استقامتی شدند و شخصانی که در این در حقیقت شخصانی ضرر دیده میباشند حالا هم مقصد صاحب خانه نشدند.
شبی هفتمی می سال روان بر اثر طغیان رودخانه کوچک تیبلای و زیرکی در شهر و نواحی کلاب بیش از 1,500 منزل زیست خراب و ده نفر هلاک گشته بود. حکومت تاجیکستان با کمک تاجران و صاحبکاران و برخی مؤسسه های دولتی برای 600 نفری که از همه بیشتر این آفت ضرر دیدند منزل زیستی نو بنیاد کرده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
از منزل‌های نو بیرون کردن حدود 30 خانواده که گفته می‌شود اشتباهاً به فهرست افرادی از آبخیزی در شهر کلاب ضرر دیده شامل شدند.
شنوندگان ارجمند در ادامه مجله خبری دیگر گزارش‌های جالب هم داریم و همچنین شما را با محتوای اصلی مطالب نشریه‌های چاپ دوشنبه آشنا خواهیم کرد و ما حالا همراه باز یک پاره ترانه می‌شنویم.
دریا ساحلی دریا غنیمت است هم آبشاری شوق و تمنا غنیمت است ورزاب را چی ورزش اگر عشق ورزی نیست در
شما در موجهای برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود. امروز پنجشنبه 2 دکبر سال 2010 میلادی است و بخشی از افتنامه‌های چاپ دوشنبه امروز به دست خوانندگان می‌رسند. همکارم سفرگل قبل از شروع برنامه این نشریه را ورق زد و حالا از او می‌شنویم که رسانه‌های تاجیکستان روی کدام موضوعهای مهم و جالب تمرکز کردند. سفرگل:
اکثر نشریه های چاپی دوشنبه این هفته موضوع های را از قبیل نشست سازمان همکاری های شانهای در دوشنبه و سفری ولادیمیر پوتین را به این کشور، مناسبات رو به سردی تاجیکستان و ازبکستان، مسائل وابسته به قرض های بیرونه تاجیکستان و دیگر مسائل اقتصادی و اجتماعی را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. نشریه آزادگان در مقاله زیر سرلوحه پوتین به هر صورت پرزیدنت را میماند به تحلیل ملاقات سروزیر روسیه با امام علی رحمان پسی درهای بسته پرداخته از جمله نوشته است. اما آنچه که به پوتین ربط دارد هیچ جایی بحث ندارد که در دوشنبه او را سخت انتظار بودند. پیش از نشست سازمانی همکاری های شانگهای اکثریت تحلیلگران میگفتند ضمن سفری اولی پوتین به سمت سروزیر به تاجیکستان مناسبات بین دوشنبه و مسکو را روشن خواهد کرد. به خصوص گفته میشود مسئله بود دوباشی سرحدبانان روس در مرز تاجیکستان، تقدیر فرودگاه نظامی عینی و نیروگاه راغون به بحث نهایی خود می رسد. حالا باشد گفتن بسیار دشوار است که در فرضیه گذاری ها حق به جانب کیست، زیرا تفصیلات ملاقات رحمان و پوتین که پس درهای بسته و طولانی صورت گرفت شرح دادن نمی شود، می نویسد آزادگان. همین نشریه در یک مقاله تحلیلی خود که از گهواره تا گور قرضدار، قرض قرض است یا امتیاز و یا به امتیاز نام گرفته است، به موضوع قرضهای بیرونه تاجیکستان پرداخته از جمله می نویسد قرض بیرونه تاجیکستان در مدت 3 سال آینده 2 برابر افزایش خواهد یافت. چنین اظهاری نگرانی نوشته است آزادگان از جانب نماینده دائمی صندوق بین المللی پول آری آیزن کرده شده است. با گفته وی قرضهای خارجی تاجیکستان در 3 سال آینده حدود 60% حجم مجموع محصولات داخلی را تشکیل خواهد داد. نشریه نگاه در سرمقاله خود که $350 برای جسد نام دارد، ضمن بررسی حادثه خونین در سرحد تاجیکستان و ازبکستان که از جانب مرزبانان ازبک کشته شدن یک تاجیک و سپس به عوض پول برگردانیدن جسد او خبر می‌دهد، با تکیه به واکنش خوانندگان این هفته‌نامه نوشته است. روز تا روز رفتار خودخواهانه سران کشور همسایه ازبکستان را در مسائل ساختمان راغون، تالکو و مشکلات اکولوژی و بستنی راه ها را دیده و شنیده حیرتمان می افزاید که چرا ازبکستان نسبت رشد و پیشرفت همسایه کشور خود تاجیکستان چنین بغض و کینه در دل می پرورد. هفتنامه SSR باشد مقاله را با نام بنیاد سنگ توده دو پیروزی هر ازبک است با استفاده از نوشته های طاهر عبدالجبار اقتصاددان معروف تاجیک باید به بحث استفاده ذخایر آب منطقه از جمله می نویسد. شاید اسلام عبدالغنیویچ ندانند که در حدود تاجیکستان که تنها در ترکیب پیرخ های پامیر و زرافشان 500 کیلومتر و در دریاها 115 میلیارد متر مکعب آبی خودی دارد، هزارها نفر با عذاب الیمی بی آبی گرفتارند، چی رسد به کشورهایی که ذخایر آبی طبیعی ندارند. در این مورد رهایی یک توست. شناختن آب همچون ذخیره طبیعی آبی انتقال دهنده آن و جلوگیری از آبشوی به سابقه پیریخ هاست، نوشته است SSR. نشریه نجات در مقاله خود با نام محیدین کبیری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به فتنه کشیدن نمی شود، در اول سخن آن نوشته است سخنرانی محیدین کبیری رهبری نهضت اسلامی تاجیکستان در نماز جمعه، نمازی که برای نمازگزاران دفتر مرکزی حزب نماز آخرین بود، زیرا در اساس آگاهنامه وزارت عدلیه تاجیکستان منع کرده شد. نشریه با آوردن اقتباس از سخنرانی کبیری می نویسد ما تصمیم گرفتیم که منع شدن نماز را از طرف کمیته دین و وزارت عدلیه در این مرکز رعایت کنیم، ولی تلاش هایمون را برای عبادت که حق کنستیتوسیونی و وظیفه آیین‌نامه‌ای ماست در چارچوب قانون ادامه دهیم. همین نشریه در مقاله تحلیلی خود با نام آیا وکیلان پارلمان حق امتیاز دارند، با اشاره به تصمیم اخیر نمایندگان پارلمان قرقیزستان که باید وکیلان پارلمان از همه امتیازهای خود دست بکشند، سؤالی آیا نمایندگان پارلمان تاجیکستان نیز باید از امتیازهای خود کلا دست بکشند را با کارشناسان و اهل نظر در میان گذاشته است و پاسخهای مختلف را از آنها دریافت نموده است. این هفته در اکثر نشریه‌های چاپی دوشنبه خبری از حبس آزاد شدن محمد قاسمی رحیمزاد، یکی از کهنسال‌ترین چهره‌های شناخته حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از موضوع‌های محوری دانسته شد. از جمله نشریه فرج در یک مقاله خود به شرح زندگی‌نامه این عضو 71 ساله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و سهم او در صلح تاجیکستان و نقشش در بنیادگذاری حزب نهضت و همکاری های او با سعید عبدالله نوری را در این سمت برشمرده است. نشریه جمعیتی نوری زندگی مقاله تحلیلی را با نام سبب خودکشی مردان چیست پیشکشی خواننده کرده است که در آن کوشش نموده است مشکل خودکشی را در جامعه تاجیکستان از چند زاویه برشته تحلیل میکشد. و گفته این نشریه یکی از عامل های اصلی افزایش خودکشی خصوصا مردان در تاجیکستان که در نیم سالی اخیر در پی آن مرگ 200 نفر به قید گرفته شده است وضع ناگوار اجتماعی و اقتصادی و بیکاری بوده است.
بله بله تشکر از همکارمان سفرگلی علیمی که ما شما را با محتوای اصلی مطالب نشریه های چاپ دوشنبه آشنا میکرد.
حامیان حقوقی بشر شکنجه در زندان‌های تاجیکستان را از مشکلات عمده حقوق انسان در کشور می‌خوانند. به خاطر از بیخ و بون برکندن شکنجه در محبس‌ها سازمان‌های بین‌المللی مبلغی را در چارچوب طرح‌های گرانتی یعنی کمک بلاعوض اختصاص می‌دهند. اما گفته می‌شود که با وجود این وضع شکنجه در زندان‌ها تقریباً تغییر نخورده است. سبب چیست؟ از گزارشی همکارمان در شهر دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم.
دلیر عبدالمدودوف یک ساکن ناحیه تیمورملک ولایت ختلان با ارسال یک نامه به عنوان سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر با شمول مرکز سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه خواهش کرده است که در راه جلوگیری از لتوکوب و شکنجه برادرش در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه پایان داده شود. دلیر عبدالمدودوف با یک نسخه از همین نامه‌اش به دفتر رادیو آزادی در دوشنبه آمد و گفت که همراه پدرش اخیراً به ملاقات برادرش بهادر که با جزای 29 سال محرومی از آزادی محکوم شده است رفته بودند و افزود آنها با چشم خود دیدند که چند ناحیه بدن برادرش آثار لتوکوب داشته سیاه شده است.
وای لباسویش رو حتی کشیده بر ما با دو چشم خودمون دیدیم که قسمی عقبی و چپی پای راست و قسمی چپی رانی پای دودرم بعد از جای سیاه و کبود می باشد و تمامی سر و بدنش سیاه و کبود می باشد.
در همین حال بهرام سفروف رهبری ستاد ریاست زندان‌ها و مؤسسه‌های اصلاحی تاجیکستان وجود شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های این کشور را تکذیب کرده افزود یگان نفر به این نهاد شکایت هم نکرده است.
پرکراتور جنرالی تفتیش کابرومال همین عذاب و شکنجه در مؤسسه‌های ما دیده نمی‌شود. در خط تفتیش کابرومال حدود 2010 پرکراتور جنرالی در این چیز در ما دیده نمی‌شود.
دلیر عبدالمدودوف میگوید وقتی که حجت‌های برادرش را به سازمان‌های حقوق بشر از جمله مرکز سازمان امنیت و همکاری در اروپا بردم هنوز نسنجیده گفتند که این کار داخلی تاجیکستان است و آنها کاغذهای او را حتما خواهند آموخت. پیام فروغی سابق کارمند مرکز سازمان امنیت و همکاری در اروپا حالا کارشناس در امور حقوق بشر میگوید به طور دوامدار باقی ماندن مسئله شکنجه در محبس‌ها و بازداشتگاه‌های تاجیکستان به بی‌توجهی و بی‌پروایی سازمان‌های بین مللی حقوق بشر در این کشور هم دخل دارد که با وجود دریافت مبلغ ها یا گرانت های هنگفتی به این مسئله به طوری باید و شاید تاثیر نمی کند.
مهمه که نه فقط ادوکات های تاجیک و جرائد پیشرو باشن راجع به این قضیه ها و سازمان های خارجی. یعنی سوالی که پیش میاد این است که سازمان خارجی پس اینجا چی کاره است؟ فرض کنید که سازمان امنیت و همکاری در اروپا و یا سازمان ملل عاید به حقوق بشر. اینها در واقع کارشون اینه که این کنونسیون ها و قراردادهایی که تاجیکستان امضا کرده است رو نگاه بکنن، مانیتورینگ انجام بدهن و با همکاری با دولت محترم و جامعه شهروندی و خود شهروندها ببینن که این قراردادها و این حقوقی که قول داده شده است و امضا داده شده است عملی شود.
به قول آقای فروغی اگر سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر در حل این مسئله فعال باشند حتما میزان لتوکوب کاهش خواهد یافت. تاجیکستان هنوز ماه فوریه سال 1995 کنونسیون مبارزه علیه شکنجه و بدرفتاری سازمان ملل متحد را به امضا رسانیده است. مقامات تاجیکستان وجود شکنجه در زندان‌های این کشور را رد نموده، ادعا دارند که طبق قانون جاری تاجیکستان بجز نمایندگان حکومت کشور و وکیلان پارلمان دیگر هیچ سازمان و مؤسسه حق ورود به زندان‌ها و ملاقات با محبوسان را ندارند. در همین حال آنا کراولی مسئول حقوق بشر مرکز سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه گفت برای حل مشکل شکنجه و بدرفتاری نهادش با مقامات و سازمان‌های غیر دولتی تاجیکستان همکاری میکند.
اون قدره که من اینجا فعالیت میکنم برنامه‌های گوناگون ما را حکومت استقبال میکند، اما ما آماده ایم از این بیشتر همکار کنیم، بخصوص در امر جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری.
در همین حال نرگس زاکیر و سروری سازمان حقوق بشر تاجیکستان میگوید سازمان‌های خارجی و غیر دولتی با بازداشتگاه زندان‌های تاجیکستان دسترسی ندارند و نمی‌توانند به حل مشکلات مساعدت کنند.
آنچه به سازمان ما مربوط است، چند ماه قبل ما به وزارت عدلیه تاجیکستان نامه نوشته خواستیم که برای ما برای برگزاری یک گونه مانیتورینگ یا تحقیق یکی از زندان‌های تاجیکستان را فراهم کنند، اما تا به حال از وزارت پاسخی نگرفتیم. از این خاطر ما به این ساحه بها داده نمیتوانیم.
این هم در حال است که آمار قربانیان شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه زندان‌های تاجیکستان از منابع حکومتی باره هم اعلان نشده است. طبق اطلاع لیگ زنان حقوقشناس سال گذشته نزدیکان 70 قربانی شکنجه به این سازمان مراجعه کردند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکنجه در زندان‌های تاجیکستان و ضعف سازمان‌های بین‌المللی در حل این مشکل. و اکنون از یک مشکل قاره اروپا، مشکلی که برف زیاد و سردی ایجاد کرده است. بارش برف فعالیت فرودگاه‌ها و حرکت نقلیات در بیشتری قلمرو اروپا را تقریبا ناممکن ساخت. امروز حرکت تقریبا نصف قطارهای یوراستر از لندن به پاریس و بروسل بازداشته شده است. پدیشته خبرگزاری‌ها امروز هم چندین فرودگاه از جمله گاتویکی بریتانیا، ادینبورگ شاتلاندیا، لیون فرانسه و ژنو شویتسریا بر اثر برف زیاد بسته خواهند بود. در فرودگاه‌های اسپانیا و آلمان هم ده‌ها پرواز موقوف گذاشته شدند. رسانه‌های آلمان درباره دست کم 2000 صدمه نقلیاتی در راه‌های پربرفی کشور خبر دادند. با اطلاع نشریه بیلد، ماه دکبر سال روان علاقه سرترین در آلمان در چند قرن اخیر ارزیابی می‌شود. در برخی از مناطق کشور حرارت هوا تا 18 درجه پایین رفته است. در لهستان بعدی آن که دست کم 8 نفر بی‌خانمان بر اثر سردی از عالم گذشت در گذشتند، کارمندان پلیس از مردم خواستند تا برای آشکار کردن جای بوده‌باش همه افراد بی منزل کمک کنند. در همین حال در جنوب اروپا دیگر آفات‌های طبیعی مردم را سرسان و سرگردان کرده است. در شمال ایتالیا بارانگری‌های شدید باعث آبخیزی شدند و مقامات کشور مردم را از امکان باران‌های نو هشدار دادند. سطح رودخانه تیبر که از ریمو بر می‌کند 1 متر بالا رفت و در برخی محل‌های شهر از ساحل بیرون شد. و شنوندگان ارجمند، با این گزارش درباره وضع هوای کشور روی اروپایی نشر اولی مجله خبری رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
برنامه های ما ادامه دارند و بعد از چند لحظه نشر فشرده اخبار جهان و بعدن مجله آینده‌ساز و ویژه گفتارهای آینده‌ساز موزیک و علم و فناوری تقدیمتان می‌شوند.
حالا فرصت داریم که با هم باز یک پاره ترانه بشنویم.
شهر شهری بارانی، در یک نفس خندانی، شهر شهری بارانی، در جاده‌ای بهاری، با سینه‌ای خماری، چشمه برای یاری مثل من